بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه شیش نهایه 23 هفته 96
مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه از علم حضوری شروع نمی کنند. یکی از وجدانیات هم به عنوان خواستگاه علم حضوری هم شروع نمی کنند. یعنی اون تقلیدی که حضرت آیت الله مصباح حفظه الله تعالی بیشتر در آموزش فلسفه و معرفت شناسی اول آموزش فلسفه و دوباره اول هستی شناسیش میگن و هم در نهای تعلیقات تو چند جا بهش اشاره میکنن، ظاهرا مرضی مرحوم علامه نیست، بلکه علامه اشد و انکارن نسبت به این دو نظریه. علامه علم حسی رو اولین گام بشر در ادراک میدونن. از اصول فلسفه نگاه بفرمایید، پیدایش کثرت در ادراکات، ریشه های نخستین ادراکات بشر، اولین گام علم حسیه و ما به تعداد علوم حسی علم معصوم داریم. باز تأکید میکنم به تعداد علوم حسی، نه بیشتر. اگر علم حسی شما دستخوش اولین تصرف نفسانی بشه، ولو از باب تطبیق، مقایسه، اندراج، تحلیل، او دیگه معصوم نیست، خطا بردار هست، محتاج مقاعد است. مثال قشنگ علامه در اصول فلسفه، آدم یه شبه مرئی من البعید ببینه، این که بگه که این سیاهیه هست یا این سیاهیه سیاهیست، تو رو خدا گزاره‌هایی که به کار می‌برم دقت بفرمایید، ساده میگم اما فکر می‌کنم دقیقه، یعنی فکر شده روی گزاره‌ها، اینا جواب به اشکاله. انشاءالله این هسته‌های کار فلسفی و تحقیقاتمون را بیفته، من تو اون هسته‌ها تحقیق اینها رو با ساعت‌ها مطلب بیشتر و رفرنس بیشتر عرض می‌کنم براتون. علامه میگه که این که من رو نگاه بکنم بگم این سیاهی هست یا این سیاهی سیاهی است، این مشهود حسی منه، این خطا بردار نیست. اما اگر نگاه به ساعتم بکنم بگم ساعت 5، من ساعت 5 منتظر حسن بودم، بگم این حسن است یا این سیاهی حسن است که داره میاد، این خطا بردار. اول تحلیل وقع دیگه اسمت از خطا اینجا وجود نداره. این نیاز به استدلال و اقامه برهان و ضوابط داره. اما علم حسی، اذا ولد الانسان یولد و هو خال النفس فاذا اصبح یذوق و یشم و یلمس و یراه حوله من الاشیاء هذا رأس المال. به همونه که میگفتن من فقط حسن فقط فقط علم، بدون ای تصرفه تو نگاه اول خطا بردار نیست. اگر کسی شائبه خطا رو تو ای داشته باشه، با برهان خلف براش اثبات میکنیم خطا بردار نیست. بعد که برهان خلف رو فهمید، بعد میفهمه خود ای تنبه بوده، چون اگر برهان خلفه اثرش اینه که ازاحه شبهه میکنه از ذهنه، ازاحه شبهه که شد میبینی همینه که الان بهش قائلی بخائل بودیه. این ضابطه اینه که بفهم یه چیزی برهانه یا تنبهه. وقتی ازاحه شبهه میشه دوباره بر میگردی میبینی همین بود، این برهان نیست، این تنبهه. بله، به خاطر اشکالات سپتیسیست جدید یا ایدئالیسم های جدید، نه صوفیست، ایدئالیسم و سپتیسیسم جدید، تو این ماجرای علم حسی مشکلاتی ایجاد شده که ما بالاترین شبهه در اینجا همون مسئله نورون های عصبیه که علم ما بعد از لمس خارج از توسط نورون های عصبی به نفس منتقل میشه و این نورون ها بهشون ترشح شیمیایی وجود داره، دستخوش تغییر میشه. از کجا بدونیم این چیزی که پیش ماست با اون چیزی که تو خارج بوده دوتا نیست و یکیه؟ یه دیگه ماکسیموم اشکاله، فول آپدیت اشکاله که آقای مطهری علی الله مقامه هم تو حاشیه اصول فلسفه و هم در شرح مبسوط منظوم ذیل بحث وجود ذهنی همونجایی که تطابق عوالم عرفا توضیح میده اشاره به یه اشکال میکنه تو صفحه، اگر شرح مبسوط منظوم باشه، این صفحه نه، این صفحه نه، صفحه بعدش، یعنی صفحه چهارم از یک باورقیه. یک باورقیه سوالش هم اینه، وجود نفسانی بالاتر است از وجود مادی؟ از این جایی بوده شروع میکنه. صفحه اولش نیم صفحه، صفحه دوم، صفحه سوم، صفحه چهارمش اشاره به اشکال میکنه تو باورقیش. الان صفحه یادم میشه، خیلی وقت فاصله دارم، اما اینطوره. اینو میتونید شما اونجا تحقیق کنید. فعلا من به صدد توضیح این نیستم، به صدد توضیح این نیستم، چون این برهان نداره، تنبه. اگر خواستید تو اون حلقات بحث بکنید، من هم مفصل هم تو بدایه هم تو نهایه های دوره قبل بحث کردم. اینو ولش کنید. پس گام اول ما رسول مال ما این حسیات، اون برش هم گفتم براتون. و برعکس اگر بخواد علم حضوری باشه، بزرگوارا اگه بخواد علم حضوری باشه، فلسفه از عقیم میشه، چون علم حضوری تو اولین گام که بخواد تبدیل بشه به علم حصولی ضابط میخواد. خود تو اگه ضابط داری برای اولین علم حصولی، خواهم اینجا پیاده شو که من دارم برات میگم. و اگه نداری تو حضوری تبدیل به حصولیش میخواد چکار کنی؟ تا ابد تو حضورستانت میمونی، وارد حصولستان نمیشی. و اگر قراره که اولین گام وجدانیات باشه، علا ما قرره شیخون الاستاد حضرت آیت الله مصباح حفظه الله تعالی و ابقا، اگر قراره این باشه، هم یه اشکال دیگه ای پیش میاد بزرگوارا. علم وجدانیات میشن مشغولاته و علم به حس باطن. حالا تو اولین گام از حس باطن به حس ظاهر چجور میخوای بری؟ فرض کن گزاره ها علم حصولی ها، مشاهدات به حس باطن گزاره هاش علم حصولی ها، جز محسوساته، منطق، مبادی عقیده، محسوسات، حس باطن، حس ظاهر، گزاره هست، علم حضوری نیست، حصولیه. لیکن تو رفتن از ای به علم حضوریه، به علم حصولیه خارج از سخن است. چجور میخوای بریم؟ یعنی او رو چجور میخوای بر این مبتنی کنی؟ طریق نداری، مگر که یه چیزی پیش فرض بگیری. دوباره اخذ کن مقدمات خرابش میکنه، ابداً راه نداری بری بیرون. گفتم این نتیجهش میشه بارکلی. این نگاه فکری که حضرت استاد توضیح میده عین تفکر بارکلی توش در میاد، ولو خودشون قائل نیستن و ملتزم نیستن، اما لازمه منطقیش اینه، حداقل اون نافهم نافهم ما اینه. این هم تمام. لذا هیچ راهی نداریم، ما تو اولین گاممون علوم برون نفسی داریم. علوم برون نفسیمون گام اول داره که علم حسیه، و بعد از اونم بقیه روی مبتنی میشن. و انشاءالله میبینید اگر خدا عمر بده و من در خدمت شما تا آخر نهایه برم، تا آخر امور عامه خواهید دید تمامی امور عامه از علم حسی به دست میان. تمامی امور عامه از علم حسی به دست میان. ما هیچ مفهوم فلسفی نداریم که از امور عامه به دست نیاد. بزرگانی که کار فلسفه کردن، عزیزانی که الان هستن، آقا مگه نمیخواید اصل علیت و اصل متعارف همه علوم بدونید؟ میخواید بدونید یا نمیخواید بدونید؟ مگه نه علیت جز اصول متعارف همه علومه؟ علیت کجا تولید میشه؟ ما براتون از علم حسی تولیدش میکنیم. مگه نمیخواید کون رابط رو حداقل درون ذهن قوام قضیه قرار بدید و قضیه عنصر اصلی تشکیل همه علوم بشریه؟ ما کون رابط از علم حسی براتون تولید میکنیم. همه برمیگردن به علم حسی. لذا مرحوم علامه گام ابتداشون اینه. خب گام دوم چیه بزرگوارا؟ گام دوم چیه؟ مرحوم علامه میگن شما تو گزاره حسیتون دو تا گزاره دارید فی رتبتن واحد است. برید رو ارتکاز خودتون، چه بگید این زیده، این زید است، چه بگید این هست، دوتاش فی رتبتن واحده. اون رو اضافه نمی کنم الان، نیازی بهش ندارم. ولو تو جانب معرفت شناختی بخوایم بقیه مباحث در اون نفس آگه بریم اونا رو میگیم، اما الان همینقدر درست بشه، یعنی همینقدر رو من بتونم به دوستانم تزریق کنم که رفقا اگر گام اول ادراکتون رو در دفع سفسطه تو خارج نفستون درست نکردید، الی یوم
یوم القیامه از نفس بیرون نمیاد مگر اینکه باید اصل موضوع بگیرید و بیرون بیاد. اگه چیزی دارید که بیرونتون میاره، خب همین الان میارد بیرون، میارتون بیرون. و اگر هم ندارید که هیچ وقت ندارید دیگه. ول برهانو تو منی تقریری که دارم میگم حصر دارم درست میکنم. لذا گام اول بیرونه، اینو درست کنید فعلا اسد محمد آقا فعلا کافی مونه تا جلوتر عرض کنم. بعد در مسئله بعد اگر شما قبول کنید و این رو لمس کنید که ما با علم حسیمون تو گام اول کار خواهیم کرد، حالا علم حسی ما دو تا گزاره داره فی رتبت واحده. فی رتبت واحده جهت منطقی یعنی مبتنی بر بدیهیات مونه، ولو که از جهت انشاءالله علوم معرفت شناختی بین این گزاره ها کم من فرق بین هما قبول دارم. خواهش میکنم به این عرض حقیر دقت کنید، مقام ما مبتنی بر بدیهیات داره میره جلو. ما نمیگیم که این دوتا با هم فرق ندارن، داریم میگیم رو گام اول بدیهیمون این دوتا با هم فرق ندارن. فروق استنتاجی بعدی که سیاتی اونا فعلا محل بحث ما نیستن. کم له من نظیر که در عالم علوم عقلی شما یک گزاره ای رو اصلش بدیهی میگیری اما کیفیتش و مکانیزمش و تحلیلش رو از همه نظریات باشه. بدایی خوندید مثل کلی، آقا ما کلی داریم یا نداریم؟ کلی داریم، بله بدار بدیهی داریم الان با بداحت میبیدش، اما حالا کیفیت و حصول کلیات علامه مصفا فرمود آموزش فضا بکن سه تا نظریه چهار تا نظریه از دو دست هر دو نظریات فرق بذارید بین این دو مرتبه. این که بدیهیه بدیهی که تحلیلش نظریه نظریه و اون تحلیل باید با بدیهیات اثبات میشه، این خودش تو سیر قرار بگیره. سلسله ادراکات برهانی بدیهی ثانوی باشه بل ابتلاع بر معصبت بل برهان تا به بدیهی خط بشه. تو رتبه اول دو ادراک به دست ما میرسه، یکی این هست، یکی این زید هست، هر دو شما داریم. و با این هست اولین باره که مفهومی به نام وجود رو انسان باش کار میکنه، مفهوم هستی. البته فقط به قول حضرت استاد معظم آیت الله مثلا مقارنه اشتراک لفظی نشه، کلمه هستی تو فارسی وقتی میخواد تو عربی معنا بشه وقتی محمول علی بسیطه میاد یعنی هادا موجودون، نه هستی به معنای هادا وجودون. بگیم این هست تو فارسی کلمه کم داریم سیق لفظ داریم، بگیم این هست تو عربی این هست این هادا موجودون، این غیر اینه که بگیم هادا وجودون در مقابل ماهیت مقاطعش داره لفظی نشه، کلمه هستی گولمون نزده. این موجود است، این زیده است، این هست، اینا همه فی رتبت واحده هستن. و اینجاست که اول بار هستی و موجود به عنوان یکی از ادراکات بشری رخ می نمایه در قالب همین گزاره آقا موجود و باکم موجود و باکم موجود و باکم موجود. بعد از این نفس وارد گام بعد میشه. به همین اندازه که این بدیهیه خطا هم بدیهیه، چون من با همین مفاهیم هم که کار میکنم تو زندگی روزمره خطا دارم. مثلا اون مثالی که من اول براتون زدم، نگاه کن به ساعتش میگه این زیده، بعد میاد جلوتر میبینه زیده بود، این سیاهی اصلی درست بود اما این زیده غلط آب در اومد. تا برسیم به خطاهای علوم، خطا دارش وسیعه. علامه که ما دو تا بدیهی داریم، ما ادراک مصیب داریم، خطا هم داریم. این اولین گامی بود که بشر در سیر متعارفش نیاز به یک بحثی پیدا کرد که او بحث جلوی خطا را بگیره. اون بحث فلسفی. منطق رو وارد نشدم بعد وارد میشم، نه بعد وارد میشم منطق رو وارد نشدم بعد وارد میشم میگم عرض میکنم، فقط سیر فلسفی تمام بشه بعد برمیام یه فلاش بک میذارم مقایسش میکنم با منته، فقط خودش خراب نشه یه لحظه. درست آقا؟ خب پس ما همونطور که خودش بدیهیه، خطاش هم بدیهیه، برای حل خطا ما نیاز به یه علمی پیدا کردیم، به یک جنس بحثی پیدا کردیم که جلوی خطا رو بگیره، اسمش فلسفه. خب حالا گام بعد، جلوی هر خطایی رو بگیره یا جلوی خطای خاص رو بگیره؟ این خطای چی بود که قرار شد جلوشو بگیره؟ این خطا هر خطایی نبود، این خطا خطای در تسلیق به واقعیت داشتن و نداشتن یک پدیده بود، خطای خاصه. گفت این زید است، یعنی زید واقعا، بعد معنی زید نیست، بکره. خطای در تصدیق به بودن یک شی و نبوده یک شی، از اینجا ما گیر کردیم، با سیرمون هم که اومدیم به این رسیدیم. این خطا رو باید یک بحثی داشته باشیم که بتونه جلوی این خطا رو بگیره. درست آقا؟ اون بحثی که میتونه جلوی این خطا رو بگیره فقط بحثیه که برهانی باشه، چون قد ثبت فی محله که اون چیزی که میتونه جلوی خطا رو بگیره برهانه، معصوم از خطاه، لذا بحثمون باید برهانی باشه، قاعدش برهانه. اسم اون بحث بحث فلسفی. اینجا باز دوباره عنایت کنیم، حضرت آیت الله مصباح حفظه الله اشکال کردن به علامه که انگار ظاهر این بحث اینه که علم الوحید و علم الاساسی که ما باعث شد بریم فلسفه بخونیم خطاه، در حالی که فلسفه لهو غایاتون متنوعه و متعدده، لا ينحصر غایت الفلسفه فی مسئله الخفا حتی ينتفع الفلسفه به انتفاع غایت خطر. علامه اشکال کردن و این حقیر سراپا تقصیر نفهمیم، جواب میدم به اشکال، جواب من میگیره استاد معظم، علامه نخواسته اینجا غایت سمبر و فلسفه بگه، اصلا اشتباه فکر کرده که علامه اینجا بخواد غایت بگه. چرا؟ چون علامه جلوتر تو تحتل ما میخواد هم دو غایت بس بخواد خوش کرد مسائلی که مخواد بس کنیم، موضوع غایت برای که چی مخواد بس کنیم. خطای مسئله است اینجا غایت رو نخواستیم بگیم شدم رو غایت فهمودید. یک، بله اینجا چی میخواد بگه؟ نمیدونم. آقا نمیدونم حرف خوبیه، اما این غایت نیست، چون غایت رو علامه الان جلوتر الان میرسیم به تنبیه علامه در مورد غایت فقط میخواد حرف بزنه، تا اینجا به صدد غایت نیست، بس غیر عبادت دارم میگه خودم نمیدونم. نکته دو اصلا علامه اعتقاد داره فلسفه بالبرهان القطعی غایت نداره. بزرگوار کجا علامه خواسته مثلا غایات متعددن، ما یکیشو گفتیم، لذا ثمرش کی میشه که علم اگر غایت این غایتش رفت که علم بین بره. بزرگوار فلسفه اصلا غایت نداره. حالا توضیح میدیم میخونیم مثلا میرسیم میخونیم توضیحش میدیم این رو اینم دو. حالا خب پس چرا علامه اینو گفته؟ باز یه چیزی فراموش کردی استاد نذکر. چیه؟ نه شما معمولا میگم میشه این فریدت الدهر علامت العظمه طباطبایی بزرگ یه چیزی آورد تو فلسفه. لا وجود لهذه المساله قبل العلامه. سیر برهانی و ریاضی. آقای مطهری که از علامه یاد گرفت هی جا به جا تو اصول فلسفه میگه این مطلب از دید قهرمان عرضی اثارات الوجود هم مخفی بود. حالا اگه یه روزی ما وارد این نهایی شدیم با هم رفتیم که نشونتون میدم علامه جا به جا صدرا اشکال کرده که آقای صدرا چرا چینش فلسفت برهانی نیست؟ چرا اینو بردی آخر نو بردی اول؟ علم علم نه این علم اول العلومه دیگه خودش نمیتونه مبتنی بر چیز دیگه ای قرار بگیره، خودش باید با زایش خودشو بسازه.
چون این برهانی که میفرمایید برهان
منطقی منطقی. بله
قرار شد اول.
الان میگم قصه منطقو دیروز گفتم بعدن میگم، تو رو خدا اونو به ذهنتون فعلا نیاری، احتمال بدید منم این سوال به ذهنم بیاد جواب بعد جوابش میدم. منطقو نمیاد که سیر خراب نشه، یه جمله بعدن میگم یه آب قراحه پاک میشورتش تا آخر. فقط اجازه بدید سر جا. من سعی دارم میکنم، کاری که داریم میکنیم نوعه. خب من خیلی برام آسونه بیام با سیری که علامه مصبا گفته ذهنم با او ببندم، بعد راحتم به نهای اشکال بگیرم، یا سیری که علامه فیاض حفظه الله تعالی گفته بگم. لکن الان این کاری که دارم میکنم یه سیریه، مدعیم بابا من یه چی از علامه فهمیدم، این حقیر سراپا تقصیر یه چی فهمیدم که نیست جای دیگه، اونم اینه علامه خواسته بگه فلسفه اول العلوم ام العلوم اصل العلوم و قبلش خبری نیست، پس خودش باید از ابدالبدیات شروع کنه با زایش هم بره جلو، چون اگه بخواد یه مقدمه بیرونی بگیره النتیجه تو تتبع خص المقدمات منعدم میشه. خب بابا این که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل است، خودم میدونم ها، ممکنه خودم هم متنم یه جایی دیگه نبره، نتونه حفاری کنه، من خودم هم جاهلم یه جایی میستم، اما به ایستیم تا بعدیا بیان کاملش کنن بهتره اینه که بزنیم خرابش کنیم. حالا بذار بچینیم بریم تا کجا میریم، به یه جایی برسم منطقم میگم براتون. فقط مشکلم هم اینه شما ذهنتون اطلاعات دیگه هم داره، اگه من ذهن بکلسم بود پله پله میشیدم آسان‌تر بود برام تا حجم اطلاعات متراکم جای دیگه. حالا بچینیم بریم جلو، حالا بریم با علامه، بریم با همین سیر، نمیدونم با علامه این سیری که من میفهمم رو از لحظه جلاله به علامه نسبت ندم رحمت الله تعالی علیه. الان این انتظام رو بیارید تو فلسفه. اگر کسی با این سر شروع کرد کتاب فلسفی رو تحلیل کردن، دوستان میدونی چه اتفاقی میفته؟ ما در عین اینکه حواستون به من، در عین اینکه داریم علم فلسفه میخونیم، برای یک بار سالک سلوک فکری داریم میشیم، یعنی داره در خودمونم یه شدن اتفاق میفته، نه از عبدالبدیات میسازیم میریم بالا، خودمون داریم هی واجد میشیم میریم جلو. ملموسه دارم چی میگم؟ داره برای ما هم یک مسیری طی میشه. علامه نمیخواد بگه نفس الامری منطقا موجود چیه، در عین اینکه میخواد بگه منطقا موجود چیه داره میگه بشر هم تو اولین گام و دومین گام اینطوری به این رسید. اینا دو تا حرفه. ببینید شما پوزیشنتون همیشه یه پوزیشن ایستا و استاتیک بوده تو فلسفه، فلاسفه عادی مثلا میاد میگه آقا اثبات بکنید اصالت وجود رو، میگیم خب اصالت به چه معناست، اعتبار به چه معناست، وجود به چه معناست، ماهیت به چه معناست، فهمید. خب حالا کی اثباتش میکنه، چقدر اثباتش میکنه؟ انگار خودمون رو بیرون قصه دیدیم، پوزیشنمون یه پوزیشن ایستا و ثابته، اما تو مدل علامه پوزیشن دینامیک و متحرکه، خودت داری میری که بشی، توی یه سیری میرسی به این که باید اصالت با وجود باشه یا ماهیت. حالا خواهیم رسید به اصالت وجود، میبینید علامه اصلا اصالت و اعتباریت وجود ماهیت معنا نمی کنه، علامه در حال شدن میبرتت، از تو شدنه اصالت معنا میشه اتوماتیک، یعنی مشارکت و حد مع البرهان، از برهانه تعریف در میاد، این برهانه شدن تو هم هست، اینطوری به قصه نگاه کنید. حالا علامه داره میگه گام اولی که بشر توی شدن فهمید نیاز به یه علمی به نام فلسفه داره، اول نقطه تحقق احتیاج خاص به علم خاص یسمى بالفلسفه. ماضا کجا بود؟ میگه بشر تو اولین گام فهمید اینه، چون اولین گام بدیهیه درک محسوسش بود، بدیهی خطا تو خودم هم محسوس شد همونجا. استاد من حاشیه زده فرموده که آقا فلسفه یه غایت دیگه ای هم داره به نام اثبات مبادی تصدیقیه علوم، اونم بگید. حالا جواب بدن استاد معظم بزرگ، اولا علامه که غایت نمیخواست بگید، ثانیا این غایتی که شما داری میگی میدونی مال کیه؟ مال بشر نخستین نیست، این مال بعد از زمان حضرت ادریس علی نبی ناو علی و علیه السلام که علوم شکل گرفته. علامه داره میگه بشر تو نگاه علم تکوینیش به فلسفه نیاز داره، نه تو نگاه علم معنای ما بین دقته. درسته که تو اون هم میرسیم سیعتی، بابا روزی که هنوز علوم اصلا علوم شکل نگرفته بودن، دائره علوم برو بریم تا از بعد از پارین سنگی که اومدیم بشری متولد شد، بشر شروع کرد شناخت، حسی پیدا کرد، سعی حسی پیدا کرد، خطا تولد احتیاج رو به فلسفه بیدن. الان این رو داره میگه، این هم معمول باید نمیگه، شأن نزول تحقق فلسفه است این. و چون این شأن نزول نیازه به برهان نداره، چون مفتنی بر دو تا مقدمه بدیهیه، یعنی بدیهیه خطا و بدیهیه عصمت سید احمد آقا علم حسی، بخاطر این دو بدیهیه علامه به اینجا رسیده. این هم شأن نزول فلسفه رو نشون میده، هم شدن انسان رو نشون میده، هم سیر ابدیات رو نشون میده، هم بعدا غایت فلسفه رو دوش همین متولد میشه. و اگه همینجا بریم میرسیم که فلسفه غایت نداره. خیلی نظمش منطقی، همین یه تیکه رو بخونیم، چون من اشاره کردم به مبانی حضرت استاد. حالا حضرت استاد مصباح حفظه الله این مقابلش از علامه رو بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کلام به منزله المدخل الهادر الصناعه. من نه مدخل معنا کردم نه صناعت، حواسم هست، نه مدخل معنا کردم نه صناعت. آخر مقدمه برمیگردم مدخل و صناعت معنا میکنم، نه مدخلش به معنای متعارفه، به معنای مقدمه و تمهید، نه صناعتش به همون معنای صناعت علم عالیه که تعریف کفایه گفتیم، یه صناعت دیگه ایه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. این دیگه عبده البدیهیات بود بر علامه، برا ما نظری ترین نظریات، خاک بر سر خودمون و علممون، بر علامه این عبده البدیهیات خطبه واقعی بود. انا معاشرا، حالا بریم با خودتون، با خودمون که نشد، با خودتون بریم، با علامه که اینطور نمیری، با علامه. بله علامه نوشت که هاوهی هی الحقیقت التي ندفع بها السفسطه، واجب تبارک اسم هاوهی هی الحقیقت التي ندفع بها السفسطه و امکش على غیر که من الظهور ما لیس لک ما نه. حالا بریم ببینیم خدا کرده انا معاشر الناس اشیاء موجودتون جدا. آقا ببین علم حسی ما هممون موجودی، داره داستان میگه ما هممون نه معاشران هممون. بابا من چشم باز کنم ننه بابا برادر خواهر آدم میبینن علم حضوری بشه این نه معاشران ناس هممون اشیاء موجودتون جده. بابا هستی یه چیزی هستی، اشیاء موجودتون جده واقعا و معنا اشیاء اخر اطرافمونم خیلی چیا هست موجودتو ربما فعلت فینا ان فعلت منا اونها در ما اثر میگذارن، ما در اونها اثر میگذاریم، پیرامونمون غذا درست میکنیم، آب میاریم، میخوریم، میشیم، زندگی میکنیم، تو تمام زندگیمون روابط و فعل و انفعالاته. کما انا نفعلو فیها او ننفعلو منها، اثر میگذاریم، اثر در ما میگذارن. هناک هوا اون نستنشق و هوا استنشاق میکنیم، قضا اون نتقضابه، ببین چقدر بدی داره میاره، قضا اون نتقضابه، قضا میخوریم. مساکن نسکنه ها، ارض اون نتقلب و علیها، زمین روش را میریم زندگی میکنیم. شمس اون نستضیع و به ضیاءها، نورانی نور میافشانه ما استفاده میکنیم. کواکب نهتدی با ستاره است تو آسمون میبینیم. و حیوان و نبات و غیر الهما، غیر الهما غیرو ها باید باشه، ها باشه بهتره، نه خود چرا به حیوان ها و غیر ها، غیر همه اینا خیلی حیوان ها چه فرق داره با غیر، همه بدیه، همه رو آقا چقدر قضیه شما، تو رو خدا، تو رو خدا، تو رو خدا، من نوکر آیت الله مصباح، من نوکر آیت الله فیاضی، با همون ذهنیت اونا بریم جلو، چی جور میخوایم عبارت معنا کنیم؟ بینی بین ربینه باید تقدیر بگیریم. خب نویسنده عاقل حکیم عالم خوش داره می نویسه دیگه، پت دیگه تقدیر به چه درد می خواهد؟ خب حالا احتمال بدید تفسیر عبارت علامه ای نیست، تحمیل نشه به عبارت، این همه گزاره آورده و غیر با علم حسی با چی بخواهی توضیح بدی بزرگه؟ و هناک امور رو بله می کنه، ادامه میده، و هناک امور رو نفسه رو و اخرى نسمعها و اخرى نشمها و اخرى نذوقها و اخرى و اخرى و اخرى دیگه باز ادامه بده. و هناکه امور رو نقصده ها، نهرب و مره ها، اشیاء رو نحبه ها، نبغده ها، اشیاء رو نرجوه ها، نخافه ها. چقدر قشنگ قبل از این که سر گزاره هایی که به قوا برمیگردند علامه بیاد حرف بزنه، اول گزاره های بیرونیه گفت. معاشر الناس اشیاء موجوده، هوا شمس، اول بیرونی، یعنی اول آفاقی، چون اول بشر با چی کار میکنه؟ بشار میخواستیم ادراک بشری. بابا ما به دنیا که میام اول بخش مستقیم تو دل عالمی، بعدن خودمون میفهمیم ما هم هستیم. آدم همه جا دوربین فیلم میگیره لا خودش، سالها میگذره تا بشر یه نگاهی هم به خودش بکنه. بعد که نگاه کنه ها، حالا دوباره بپری سر قضایای وجدانیه. بابا قضای وجدانی یعنی حب دارن. علامه بازم قضای وجدانی مثال نمیزنه، حب من بشه یه خارجی، بغض من بشه یه خارجی، بصر من بشه یه، ببین همش رو به بیرون نگه میدار، نمیذاره به داخل. من چجور میخوای اینو ببری تو وجدانی یا تو علم حضوری مرد خدا؟ و هناك امور نقصدها و نهرب منها، اشیاء نحبها و نبغضها، اشیاء نرجوها و نخافها، اشیاء تشتهیها تباعنا، همش اشیاء تتنفر منها، تتنفر تباعنا منها، اشیاء نریدها لغرض الاستقرار في مكان او الانتقال من مكان او الى مكان او الحصول على، اشیاء نریدها للحصول على لذته او الاتقاء من، اشیاء نوریدا للاتقاء من علم، جلوگیری اگه دردی سوال
اینجا با حب پوشیدش کار نداره، با
اشیاء اشیاء کار داره، یعنی لسان با خارجه، او تخلص من مکروه او لمعارف اخرى، هزار تا حاجت دیگه و جمیع هذه الامور. خب آقا حالا که تو یه حل بزی گزاره ها رو درست کردی، برات گفتم دو جور میشونی بسازی، یه بار میگی زیده، یه بار میگی یه انسان، یه بار میگی هست. با هستی یواش شروع میکنیم کار کرد. نه هستی به معنای وجود، معنای واقعیت موجود، این هم موجوده، اون هم موجوده. سامن سیعتی مرحله 13 سه سال فلسفه باید بخونیم بهش برسیم. بعد شما میایی تقسیم علم حضوری مصوری بذاری عمل فلسفه، چیزی که با برهان باید تو گله 80 و 90 فلسفه اثبات بشه به گله 1 میذاریم. اونایی که این کار میکنن علامه که اگه بدیهیاشون کردی برو تا ببین کجا میرسی. علامه اول علم عالم معلوم اسم علم حضوری حضوری میاره، برید نگاه کنید تقسیم حضوری حضوری اول علم عالم معلوم است کلش پیدا میشه به دلیل مبتنی بر برهان. و جمیع هذه الامور التي نشعر بها، اگر نشعرها بود میخوندیم افعال بخوندیم، نشعر بها حسشون میکنیم، ولعل معها مالا نشعر بها، ممکن هم این وسط چیزایی هم بود که ما حسشون نکنیم نیافتیم، لیست بسودن، اینا پوچ نیست، ما منکر نیستیم، لما انها موجودتون جدا و ثابتتون واقعا اینا هستن. فلا يقصد الان فلا يقصد شيء يا لا يقصد شيء شيئا فهم كان لا يقصد الانسان لا يقصد شيء شيئا چیزی را نمی طلبه الا لانه عين خارجيه و موجود واقعي او منتهي الى موجود واقعي. وقتی تو یه چیزی میخوای یا خودش هستش یا منتهی به یه چیزی میشه که هستش، مقدمه میکنی برام تفسیر بداهت
المسیح
ليس وهما سرابيا، اینا توهم نیست عزیزان. این جمله اشاره به اون برهان خلفم داره در علم حسی، اشاره به اون برهان خلفم داره، اگه وقت کنم فردا میگمش براتون. فلا یسعنا در مقابل این برهان جمله میگمش فردا، فلا یسعنا ان نرتاب، شک نمی کنیم فی ان هناک وجوده ولا ان ننکر الواقعیت مطلقا، نمیتونیم بگیم هیچ چیز نیست الا ان نقابل الحق فننكره ننكره صوفیست او نقد شکفی ایدئالیست یا سپتیسیست. البته ایدئالیست شکاک در واقعیت، سپتیسیست شکاک در فکره، یعنی پیرهون. و این یکون شکون من ذالک فانما هو فی اللفظ فحسبه، حتی اونی که داره به لفظ میاره واقعیت قبول داره. فردا من برهان خلفیش میگم یه بار دیگه براتون. فا فلا يزال الواحد منا وكذلك كل موجود يعيش بالعلم والشعور، هر موجودی که با درک داره زندگی میکنه، یرا نفسه موجودا واقعیتا ذات آثار واقعی، حالا خودشو گفت خودشو امر واقعی دارای اثر میدونه. حالا برو بیرون دوباره، ولا یمس شیئا آخر غیره الا غیر خودش الا بما ان له نصیبا من الواقعیه، هر چی هم که طلب میکنه دنبالش میره به خاطر واقعیت داشتنش میره. این تا اینجا ادراک مصیب ما داشتیم. حالا برو و غیر انا لم کمالا نشک فی ذلک لا نرتاب ایضا، همونطور که تو اصل این سه حد شک نداریم، تو اصل خطا هم شک نداریم، لا نرتاب ایضا فی انا ربما نخطئ فنحسب ما لیس بموجودن موجودن. نه هر خطایی رو فلسفه میخواد حل کنه، خطای در واقعیت داشتن و نداشتن کار فلسفه است. او بله كما ان الانسان الاولي كان يثبت اشياء ويرى آراء ننكرها نحن اليوم، حرفای میزد امروز غلط بمونه، و نرا ما یناقصها، ما ضدش الان اعتقاد داریم، و احد النظر چقدر قشنگ نمیگه حرف ما درستی و حرف میگه، و احد النظرین خطا لا محال، قطعا یکیش باید غلط باشه، یا خبر او از واقعیت درست بود یا خبر من. و هناک اغلاط نبتلی بها کل یوم، غلط ها و خطاهای زیادی داریم، فنثبت الوجود لما لیس بموجود و ننفی وجود را عما هو موجود حقا، ثم ينکشف لنا انا اخطأنا فيما قضينا به، بعدش میفهمیم خطا کردیم. آقا میفهمیم ما، نه که نمیفهمیم، یعنی من واقعا فکر کردم سرد دست زدم فهمیدم گرمه، حسی بلم بگو خطاهامون درست، اما میفهمیم که خطا داریم. فمست الحاجة الى البحث عن الاشياء الموجودة و تمييزها بخواص الموجودية ميزارم بر فردا و صلى الله عليه محمد و آسف بحثی که جلوی خطا رو در واقعیت داشتن نداشتن بگیره، اسم اون فلسفه است. Çorak.